ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره هم برو بریم
کافه.
کافه فردا. به بچه تیتراژی خدایش خیلی قشنگه.
سپاسگزار از فرید و پانیدا
بابت
تهیه و
یه شعری هم داره که اونم
بله آقای سعیدی سپاسگزارم از شما. من نگفتم که ریا بشه. سلام، خوش اومدید به کافه خودتون کافه فردا. امروز جمعه 12 مرداد ماه، من مهدی طاهباز،
منم مثل همیشه جلال سعیدی،
منم شهرام ابراهیمی و
من ملینا خورشیدیان
و ما همگی خوشحالیم که داریم در هفتمین کافه فردا رو به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله، منم خوشحالم که در خدمتتون هستم. ولی مهدی، من از دیروز متوجه یه مسئله شدم که هم بابتش خوشحالم هم ناراحت.
چی شد آقا جلال؟ حالا میخوای بعد برنامه راجع به شرف بزنیم؟
نه بذار بگم. بالاخره کافه فردایام که خودیان چیزی نداریم که پنهون کنیم ازشون.
بفرمایید شما مشکلتون چیه؟
ببین، من از این بابت خوشحالم که قورباغه نیستم.
خب منم از این بابت که شما قورباغه نیستی خوشحالم خیلی زیاد.
ممنونم، لطف داریم. ولی از یه طرفم برای قورباغه های نر ناراحتم مهدی.
چرا؟ چی شده؟
آخه دیروز داشتم یه جای مطلبی میخوندم که قورباغه های ماده گاهی وقتا قورباغه های نر رو میخورن.
چی شد؟ چرا؟ خب
والا محققین استرالیایی میگن، من نمیگم، تمام عالمم میگن که گاهی قورباغه نر اگه نتونه برای تولید مثل توجه قورباغه ماده رو جلب کنه، خانم قورباغه میخورتش.
اگه بتونه توجهشو جلب کنه چی اون وقت؟
اصلا در اون صورت هم بعید نیست، حداقل یه پای نره رو میخوره خانم قورباغه.
اینا محققین استرالیایی گفتن. ببین آقا جلال، من واقعا در وضعیت نمیدانم، اطلاعی ندارم قرار گرفتم.
ولی من میگم به نظرم یه کمپین چیز راه بندازیم در راستای احقاق حقوق قورباغه‌های نر.
نه ببین آقا جلال، من میگم که دخالت نکنیم، مسئله خانوادگی خودشونه. حلش میکنن آقا.
چی خودشون میدونن حلش میکنن؟ من میگم این یکی رو میخوره، اصلا دیگه چیزی وجود نداره که حلش کنه.
آقا مشکل خودشونه، به حریم خصوصی قورباغه ها باید احترام گذاشت. اگه مسائل قورباغه ایتون تموم شد آقا جلال، بگیم که ملینا بره تو کار راههای ارتباطی.
من که درگیر این مسئله میمونم، ولی هر چی صلاح بفرمایید خانم خوشیدین.
بفرمایید.
خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، برای تماس با ما میتونید به شناسه @cafe_فردا توی تلگرام صوت و متن بفرستید و مثل همیشه ما با صدای شما خیلی خوشحال میشیم، یعنی صداتونو داشته باشیم. و یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید یا به کانال تلگرامی کافه فردا به نشانی کافه فردا مراجعه کنید. کافه فردا هم اسپلش CAFE FARDAA، به اون دوتا آی آخر توجه کنید. ایمیل برنامه ما هم هست kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه هامونم یه تغییر کوچولو ما توش دادیم، ما چون تغییر دوست داریم. روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران این مثل قبله. روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران این جدیده. و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران که این هم مثل قبله. بله، اینم راههای ارتباطی ما بود که ما باهاتون در میون گذاشتیم.
شما در مورد قورباغه‌های نر و اینا مسئله،
من خیلی خوشحالم بابت این تحقیق. تحقیق زیبایی بوده، کاش بیشتر از این تحقیقا بشه ما ببینیم چه اتفاقات خارق‌العاده‌ای میشه.
یه ماجرایی هم بود، گفتن قورباغه خودت را قورت بده.
آره، این
چی بود اون ماجرا؟
پیامش رو
هفته دیگه بگو.
هفته دیگه میسم.
آره، قورباغه خودت.
سوال داریم. چه سوالی؟ آیه تاهباد خانم پاشیدیان، گفتیم که خب با توجه به هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه وسط پایتخت به اصطلاح گندگوی منطقه، نظر شما در مورد ادعای در عوض امنیت داریم که سالهاست مقامات نظام ما رو باهاش زخم کردن چیه؟ این در حالیه که این روزا نیروهای امنیتی نظام همینجوری چپ و راست در حال بگیر و ببند فعالان حقوق زنان و مخالفین و منتقدین هستن و ظاهرا همین کارام باعث باز شدن یه سوراخ که نه یه دره امنیتی بزرگ تو نظام و کشته شدن آقای هنیه شد. حالا شما برامون، یعنی از شماها خواستیم عزیزان برامون بگید که تعریف شما از امنیت چیه؟ چه زمانی و کجا احساس امنیت میکنید و چه زمانی و کجا احساس ناامنی؟ نظرات خودتون هم گفتیم که به همین راههای ارتباطی که ملینا الان گفت برامون بفرستین. یه سری از دوستان هم فرستادن که الان یکیش شهرام برامون پخش میکنه، ببینیم چی گفتن. ببین
آقا، در مورد این کشته شدن اسماعیل هنیه، بنده خدا تمام دنیا رو گشت، همین قطر هم بود، هیچیش نشد، اومد تو امنترین کشور منطقه، دیگه دو و نیم شب زدنش، بعدم از یه جوری زدنش، اون منطقه کلا دست سپاهه، دیگه نمیدونم چه امنیتیه. شما حساب بکنید مثلا آمریکا یه اف بی ای داره، یه سی آی ای، جمهوری اسلامی آقا این اطلاعات سپاه، اطلاعات رئیس جمهوری، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاهه، دیگه از یکی در رفته خبره. ولی خب از اون ور حساب بکنید، شما تو پایتخت ایران الان تو تهران نمیتونی با تلفن حرف بزنی، یا موتوری میزنه موبایل رو یا میگیرن خفتت میکنن. اینم امنیت کشور ما.
اینم امنیت کشور ما. یه بار دیگه بگم که پیام های صوتیتون رو به کافه آندرلاین فردا بفرستین. یه اتم اولش داره توی تلگرام. یک شاعری هم داریم، یکی از شنونده های کافه فردا، آقا فرهاد، هر هفته برامون شعر میگن، ببینیم چه خبر بوده.
به به. از هر طرفی تیر بلا می آید، انگار ز غیب و ناکجا می آید، در سایه امنیت پوشالی من موشک چو اجل به سوی ما می آید. کشتند هنیه را که بس محشر بود، بی ترمز و کل شق و اهل شر بود. کشتند هنیه را به ناف تهران، با موشکی از کجا بپرس از کیهان. باید که گرفت انتقام از ملت، چون کشته شده به خاک ایران مهمان. در جمع خبرنگارها رفتم دوش، دیدم همه هستند به اجبار خموش. پیوسته پیام زیر می خورد به گوش، سرپوش، ادیت، حذف، سانسور، رتوش. ذهن همه را ز حرف حق دور کنید، صد گونه دروغ و شرور جور کنید. در حفظ نظام سست و بیپایه ما، پیوسته جهاد جعل و سانسور کنید. هر روز مصیبتی سر ما آید، چون مظهر اقتدار پوشالی اوست. هم کرده چو خفاش سوی خون پرواز، هم رفته به میدان تباهی پرگاز. می گفت به حال خیش خون گریه کنید، چون رهبر واقعی نبود از آغاز.
چکلی چنگ و تاما خمویانگ و مکایانگ، چکلی چنگ و تاما خمویانگ و مکایانگ، چکلی چنگ و تاما خمویانگ و مکایانگ، چکلی چنگ و تاما خمویانگ و مکایانگ. یه باش فیلت دکل بیان پایینش رو نکنه، میچه شده باره کی منده روز نمیل. چه کلوی چنگ و تمه
کمویانگون
کایه، چه کلوی چنگ و تمه
کمویانگون
کایه. نه خدا یه باش نه خدا یه باش شرطی که نیجن نمیل. تو کل نمیخوره شرا، هری چی بگم بازم که من. چه کلوی چنگ و تمه
کمویانگون کایه،
چکلوی چنگ و تمام
بله. محسن شریفیان بود، لیام بند.
بله.
خب دوستان، همونطور که میدونید مهمترین خبر این هفته هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه در تهران بود.
بله، اتفاقی که حتی خود اسماعیل هنیه هم فکرش نمیکرد که توی پایتخت مثلا امن محور مقاومت اینجوری یهو یه چیزی نصف شب از پنجره اتاقش بیاد تو، یا نمیدونم بمب منفجر بشه و اونی بشه که همه دیدیم.
ندیدیم که آقا، شما دیدی؟
نه منم ندیدم، ولی شنیدیم دیگه. مدی خیلی یا بعد از این اتفاق یاد این حرفای آقای یونسی افتادن.
بله، علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
چرا آقای یونسی این حرفا رو میزد آقای سعیدی؟
آی تاباد، چون یه نیسان آبی موفق شده بود فخری زاده یکی از مهمترین چهره‌های انرژی هسته‌ای نظام رو با دقت بالا وسط مملکت مورد هدف قرار بده. وسط مملکت ها رسمن،
و تعداد زیادی از دانشمندای هسته‌ای حکومت هم قبلش به طرز عجیبی کشته شدن تو روز روشن و بازم وسط شهرهای مختلف ایران.
بله، و اوجش هم شاید ماجرای قاسم سلیمانی بود که طبیعتاً در اون مورد هم احتمالاً رخنه اطلاعاتی عجیبی در نظام صورت گرفته بود.
اما دوستان، در دولت محرومان که رئیسش همین 2 ماه پیش هلیکوپترش سقوط کرد، یه وزیر اطلاعاتی اومد به اسم آقای خطیب که وقتی چند وقت پیش ازش پرسیدن به چه چیزی در دوران خودت افتخار میکنی، گفت
از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور میکردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری میکردن و به لطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
ای بابا، بد شد که لطف الهی ظاهرا کنسل مهدی دوباره و برادرها و خواهرای موسادی برگشتن به وزارت اطلاعات.
دقیقاً اون گاف عجیب اسماعیلی وزیر ارشاد هم توی ایکس یا همون توییتر سابق جالب بود.
آره، ایشون برداشت عکس رئیسی و امیر عبداللهیان رو گذاشت کنار هنیه و قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و پستش کرد و وعده انتقام هم داد.
مشکلش چیه حالا؟ مگه رئیسی و امیر عبداللهیان سقوط سخت نکرده بودن؟
دقیقا.
مگه اونا رو کسی کشته بود؟ مگه دلیل اصابتشون آسمون ابری و خطای انسانی نبود؟
مهدی به نظرم بیا ولی یه درخواست بدیم، این اسماعیلی رو همین وزیر ارشاد رئیسی رو تو دولت پزشکیان هم یه گوشه یه کاری بدن دستش، فقط باشه، ما علاقه کار ما رو راه میندازه خدایی.
چه کاری بدن دستش بابا؟ آخه این اصلا کار خاصی از دستش بر نمیاد.
میتونه مثلا گیر داده بود ماهین رو بیاره ایران، اون مثلا چیز کنه، ولی خب واقعا ماشاءالله اصلا ژانر عجیبی. همین تو همین توییتی هم که کرده بود آیه قرآن هم اشتباه نوشته بود. خب آخه لام اصلا تو فارسی هم حرف بزنی کسی نمیفهمه، عربی نوشتن چیه با این حد سواد؟ ولی میدی خوبیش اینه که دادستانی حواسش جمع.
بله، اونا که عالین، سریع اطلاعیه دادن که فضای مجازی رصد میشود و از همون چهارشنبه صبح بگیره به بنده و احضار شروع شد. چرا آقای سعیدی؟
چون در عوض امنیت داریم. مدی چند سال پیش یادم افتاد که یه کلیپی خیلی داغ شده بود که یه عده داشتن یه پرایدی رو که لبه یه پرتگاه گیر کرده بود رو هول میدادن تا درش بیارن از تو گیر افتادگی. ولی پرایده یهو افتاد تو دره. میدونی بعدش چی شد؟
حتما اعلام کردن که کار اسرائیل و آمریکا و اروپا و نبوده.
حالا اون که همیشه هست، ولی صاحب ماشین بنده خدا داشت میزد تو سرکله خودش یعنی ناراحت بود، نگران بود، ولی یکی از اون هول دهنده ها هم میخواست دلداریش بده، به هی بهش میگفت مهم نیست بابا، چیزی نشده که فکرشو نکن.
ای بابا آقا، اجازه بدین حداقل بنده خدا ناراحت باشه. آقا جلال، حالا تو این قصه کی پرایده؟ کی صاحب ماشینه؟ کی دلداری دهنده؟
از کنم خدمتون که آیتا باز پرایده که هنی است که هیچی دیگه، تموم.
بله،
صاحب ماشینم که نظام مقدس، دلداری دهندم فکر کنم این آقای کارشناس صدا و سیماست که داره خودشو به در و دیوار میزنه که اتفاق خاصی هم نیفتاده. حالا
ببینید، ترورهای از این دست، من خیلی رک و واضح بگم، توسط عوامل مزدور انجام میگیره. ببینید، ایران حدود 90 میلیون جمعیت داره، اتباع خارجی زیادی داره، با کشورهای زیادی همسایه هست، و این که شما بیایید در چنین کشوری که پل ارتباطی بین آسیا و اروپا هست این نیروی نفوذی وارد بکنید، یک کوادکوپتر یا یک مثلا ریس پرنده رو اونجا قرار بدید، بعد از طریق ماهواره مثلا بیان یک کاری رو انجام بدن، این خیلی دستاورد مهمی نیست.
چی باید باشه تا دستاورد مهمی باشه از نظر اینا؟
والا نمیدونم، فکر کنم دیگه باید بیان نیرو پیاده کنم وسط تهران تا از نظر اینا دستاورد مهمی باشه.
عجب.
عشقم بی معرفت بلم کرد، سلامتی اونی که تنو اندلم کرد، به میگه آمیه میمیریه چیزایی ده ماما میه، میان با کادیلاک کت سیه مثل مافیا سیسیلیا، اینجا پیزا به راهه، جمع بیگ تیتا به راهه، مارگاریتا به راهه، ماما سیتا به راهه، پرپک حالا که روشنه موتوره، میخوام یه پارتنر خودت چه میگن نلفا کنه بزو چه بای
بریز بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کن نکیب بود که پاشه، بریز بریز یه جور که قشنگ کاراشه، یکی باید اینو جمع کنه
جلالم رفت. طبق معمول این موقع ها سراغ چیزایی که داره میریزه.
داره میریزه، داره میریزه، از واسه مثل داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه؟ نگاه های عجیب و غریب داره میریزه. آخه دیروز که معظم رهبری رفته بود نماز میت اسماعیل هنیه رو تو تهران بخونه، ایشون یه نگاه های عجیب و غریبی هی به بالا میکرد که خب طبیعتاً دوربینا این تصاویر رو گرفتن و برای خیلی ها سوال شد که ایشون داره چی رو میبینه؟ آیا داره از آسمون چیزی میریزه که توجه ایشون رو جلب کرده؟ خب اگه میریزه ما اینجا مسئول همه میریزه های کره زمینیم، یه خبر بدیم ما هم خودمون رو برسونیم بالاخره. بعضی هم گفتن شاید نقطه زنی چیزی دوباره تو آسمون بوده که تو رادار ایشون قرار گرفته و داره رصدش میکنه. بعضی دیگه هم گفتن شاید همسایه اومده تو بالکن داره رخ پهن میکنه، ایشون داره دید میزنه. البته نمیدونم، ولی در نهایت خبرگزاری فارس مشکل رو حل کرد و گفت چیزی داره نمیریزه و معظم رهبریشون داشته اون موقع جایگاه در حال بازسازی نماز جمعه رو دید میزده. من که واقعا خیالم راحت شد، چون خامنه ای شغل دوم این چند سال اخیرش بعد از رهبری خوندن نماز میت بر سر جنازه فرزندان انقلابیش، ولی تو عکسای نماز میت های قبلی اگه نگاه کنیم همیشه دور و برش مقامات هستن، رئیس جمهور و رئیس مجلس و قوه قضاییه و اینا تو صف نماز، ولی تو نماز دیروز شما حتی تو صف نمازم دور ایشون فقط محافظ میدیدی که احاطه‌اش کرده بودن. حتی پزشکیان هم به عنوان رئیس جمهور جدید یه صحنه تلاش کرد بره به سمت ایشون یه ذره نزدیک‌تر بشه، یکی از محافظا انگار می‌خواست جلوشو بگیره که اون یکی بهش گفت
همایون ولش کن.
حالا یه جوری همین محافظا دور و بر ایشون رو می‌گیرن، انگار مثلا اگه کسی بخواد حمله کنه به ایشون بروس لی بارم یه شب 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 نانتیکا می‌کشه میاد حمله ور میشه به سمتش. بابا نقطه زن عزیز من اگه بخواد بزنه یه جوری میزنه که شما تازه فردا صبحش میفهمید زده. سخت نگیرید انقدر، نفس عمیق بکشید، خودتون شل کنید و امیدوار باشید اونا که کارشون نقطه زدن نقطه ها رو میزنن نزنن، وگرنه شما که نشون دادید از این کارا بلد نیستید وقتی پای رقیب قوی و قدر برسه. شل کن برادر، شل کن عمو ببینه. آها آها آفرین، حالا بهتر شد. چی داره میریزه؟ با اونوی اول سابق داره میریزه دوستان. آخه جمیل خانم علم الهدا که آخه حیوانکی بختش خیلی یار نبود که 8 سال با اونوی اول نظام بمونه و همسرش دچار فرود سخت شد، تازه برگشته به میادین و توی یه مصاحبه گفته
به نظر میرسه شهید رئیسی هم جذابیت جهانیش به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی رو خوب معنا کرده. در طی این کمتر از 3 سال ایشون موفق شدن که یک نسخه عینی و جذاب و شیرین از جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارن و این چیزی بود که حتی اگر و برخی نخواسته باشند ولی مردم با جان و دل درک کردن.
واقعا مردم با جان و دل که چه عرض کنم، من خودم یه سریا رو دیدم اصلا چیزیش یعنی کف پاشون زخم شده بود بس که درک کرده بودن اینا رو. بعد جمیل خانم واقعا نظرته که شهید رئیسی جذابیت جهانی داشت؟ دیگه وقتشه به نظرم با این واقعیت کنار بیای هاش خانم که آن یار سفر کرده شما بین همین حزب الله لبنان و حماس و حوثی ها و کتائب نمیدونم چی و اینا جذابیت داشت. جذابیت جهانی سیخی چند آخه عزیز من، جذابیت ناهاری اگه بگی حالا یه چیز
و ناهارم دادن
یا مثلا جذابیت کلامیش هم خیلی خوب بود اون بزرگوار برای ما به خصوص، بس که همینجور دور و گوهر بیرون میداد. شما هم خب دیگه کاروباری که نداری جمیل خانم با اون صورت، و دیگه بانوی اول سابقی بیش نیستی و سفرهای سالانه نیویورک و اینا هم که قطع شده دیگه، از اون مراسم هم نمیتونی بگیری یه سری خانم گشت ارشاد نپسند رو از خارج از کشور بیاری ازشون پذیرایی کنی بگی من بانوی اول ایرانم. پس از وقت آزادت استفاده کن و به جاش برو مثلا یکم به خودت برس، کارهای تفریحی بکن، رشد شخصیت و نمیدونم از این حرفا، اصلا بشین زبان بخون، یکم اینجوری نشه ماجرا دوباره.
Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
بعد میگین چرا هی داره میریزه. خب excuse me for speaking English limited. چی داره میریزه؟ اشکای حسرت من داره میریزه دوستان. چرا؟ چون بانوی راندها آن که پسرش در خارجه به سر میبرد و خودش در داخل دلها را به هم میدوخت، بانو انسیه خسعلی هم ریخت رفت دیگه دنبال کارش، یعنی دیگه نیست و دولت تا ما چند وقت یه بار برسیم خدمتش. از ایشون البته در این روزهای اخیر که داشت آتش خدمتش رو برطرف میکرد یه مصاحبه اومده بیرون که مصاحبه گر ازش میپرسه
یکی از مسائلی که توی دولت 13 مطرح بود بحث حجابان در مترو بود. خب وزیر محترم کشور همیشه اذعان داشت که آقا ما همچین حجابان نداریم، ولی ما شاهد هستیم که تو مترو میریم خب خیلی‌ها دارن تذکر میدن، به هم چیزی وجود داره یا نه؟
تا جایی که من میدونم نیروهای مردمی دارن که همچین برنامه‌هایی رو اداره میکنن. خیلی از نیروهای مردمی در بخش‌های مختلف، در جایی که در پارک‌ها، در محیط‌های مختلف،
چون نوع پوششون یکسانه، آدم احساس می‌کنه که هماهنگ شده هستن.
حالا این رو باید باز از وزارت کشور بپرسین. تا جایی که من میدونم، البته ما خیلی تو جلسات حجاب وزارت کشورم دعوتمون نمی‌کردن. بیشتر آقایون تصمیم می‌گرفتن برای خانم. معمولاً هیچ عضو خانمی نداشت. که ما یه چند بارم اعتراض کردیم است که یکی دو بار شنیدم این جلسه تا آخر خانم را هم دعوت کرد.
آخه حیوانکی، تو جلسه هم راش نمیدادن و شاکی هم هست. خب مثلا سوال من اینه که انسی جون اگه شما میرفتی تو جلسه چی میشد اون وقت؟ یعنی مثلا اعتراض میکردی به برخورد با خانمای بی‌حجاب؟ یا مثلا میگفتی از حقوق زنان باید دفاع کرد؟ یا بدتر از بقیه دستور بگیر و به بند میدادی؟ اون حجاب بانها که لباسشون شبیه هم دیگه هم هست، به نظر من دلیلش اینه که اینا مثلا یک گروه تلگرامی دارن این حجاب بانا، بعد صبح که میخوان لباس بپوشن بیان حجاب مردم رو ببانن از هم میپرسن که خب بچه ها امروز چی بپوشیم؟ بعد نه اینکه خیلی پوششاشون هم متنوع، سعی میکنن شبیه هم باشن که کسی شک نکنه بهشون، یا مثلا یه روز چادرشون رو با دمپاییشون ست میکنن، یه روز هم با عینکشون مثلا. البته تو این مصاحبه بعدش مصاحبه کننده پیله میکنه به انسی خانم و در نهایت ایشون میگه کلن اون قضیه مرد و بین بودن و اینا یه حجاب بانها کنسله.
میتونم من کنم که وارد مترو نشن کسایی که بعد حجاب و بی حجاب هستن؟
چه کسانی؟
این کسایی که حجاب بان هستن. مشاهده هستیم که حالا تو فیلمایی که پخش میشه
جلوی احتمالاً میتونن لابد مجوزی دارن که میان.
یعنی مجوز رو گرفتن؟
احتمالاً مجوز گرفتن.
آها، اینا جدید اومده دوستان. نیروهای مردمی که مجوز دارن و به طور کاملاً خودجوش بدون اینکه هیچ پولی بگیرن، حقوقی بگیرن بابت این گیراشون، مجوز میگیرن میان تو مترو اعصاب ملت رو خرد میکنن و بعدم میرن خونه. نمیدونم والا، یا زبون فارسی انسی خانم ضعیفه یا ما فارسیمون نمیشه دیگه. بعد میگید چرا داری میریزه؟
یه هرچی میخوام میریزنم داروی تو زده میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام، بچی عواصمون میخوام میریزه الان، بازم تو تو خط میگم میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام.
خب ساعت 11:24 به وقت تهران، 9:54 به وقت اروپای مرکزی و شهر پراک ما در خدمتتون هستیم از طریق رادیو فردا و در برنامه کافه فردا، برنامه شما. عرضم به حضورتون که نمیدونم شما دوستان عزیز یادتون سریال خانه سبز رو، که چقدر سریال خاطره انگیزی بود، مرحوم زنده‌یاد خسرو شکیبایی بازی میکرد. ما حالا سریال خانه سبز هست، ما چی داریم؟ ما میز سبز داریم که میبینم مهدی رفته اونجا مستقر شده و میخواد با پریسا یه صحبتای باحالی برامون بکنه. بریم ببینیم چه خبر اونجا.
خب سلام مجدد، اومدم نشستم سر این میز سبزه، پریس صحبتی هم اینجا نشسته تا با همدیگه کمی گپ بزنیم. پریس سلام، چطوری؟
سلام،
خوبی؟ خیلی هوا گرمه، بذار من یه ذره آب بخورم از این بطریه.
تو بطری پلاستیکی؟
مگه چیه، بطری آب معدنیه دیگه.
خب متاسفانه مجبورم یه چیزایی بهت بگم که اصلا خوشحالت نمیکنه.
جدی؟
بله.
چی شده؟ آروم آروم بگو، یواش. اتفاقی افتاده؟
بله.
کسی چیزی شده؟
بله شده.
یا کسی چیزیش میشه؟
فکر کنم تو قراره چیزیت بشه، بخاطر اینکه خیلی دیدم توی این بطریای پلاستیکی آب معدنی میخوری. خب ببین، پایگاه داده های آکادمی ملی علوم آمریکا یه تحقیقی اخیراً انجام داده که نشون میده حدود 240,000 ذره پلاستیکی توی همین یه دونه بطری وجود داره.
تو همین بطری آب؟
بله.
خب
و شما اگر از شیر آب میل کنین، یا تو انگلیسی همین بهش تاپ واتر میگن، اگه همونو مصرف بکنین خیلی ضررش برای شما کمتره.
یعنی این بطری های آب یا نوشیدنی، هر چی هستش، نوشابه خانواده است، نمیدونم آب میوه است، هر چی که تو این بطری های پلاستیکی میریزن،
تازه امن‌ترینش آبه. حالا چیزای گازدار و چیزای اسیدی و اینا که دیگه بماند.
چی میشه که این اتفاقا میفته؟
ببین، حتی حالا اینم بهت بگم شاید باورت نشه، حتی موقعی که شما داری در بطری رو وا میکنی، خب، اون استکاکی که ایجاد میشه باعث میشه ذرات ریز پلاستیک باز وارد آب بشن.
یعنی ما داریم آب پلاستیک میخوریم در
حقیقت. بله، شما فرض کن این آبا توی این کامیونایی که تردد میکنن و اینا رو جابجا میکنن، حرارت میخورن، تکون میخورن، حالا معلوم نیست مالکیه، آبم که تاریخ انقضاش خیلی مشخص نیست. و باید بگم که تا قبل از این تحقیق، خب همه میدونستن که یه ذرات ریز پلاستیکی توی این آبا وجود داره، ولی الان این تحقیق نشون داده که ذرات نانوپلاستیک در این بطری ها وجود داره که میتونه وارد خون انسان بشه، یعنی میتونه بخشی از وجود تو بشه و بهت آسیب بزنه. حتی خانمایی که بار دارن این ذرات میتونه وارد جنین بشه از طریق نوشیدن آب.
بعد این ذرات نانوپلاستیک اصلا چی هستن و چیکار میکنن با آدم؟
ببین، پلاستیک در حالت عادی از خودش میتونه دوباره پلاستیک بیرون بده، یعنی مثلا فرض کنیم پلاستیک در مقابل حرارت تجزیه میشه. خب تجزیه منظور این نیست که حالا بازیافت میشه یا چه اتفاق براش میفته، در مقابل گرما پایدار نیست. این دقیقا فرق سیلیکون و پلاستیکه که حالا جلوتر بهش میرسیم که مردم چه بطریایی بتونن استفاده بکنن که بهتر باشه. اینا حل میشن دیگه، اینا وارد مواد غذایی، وارد آب، وارد هر چیزی که باشون در تماس باشه میشن.
ببین من رنگم پرید، الان نمیدونم چیکار بکنم. چیکار کنیم؟ آب شیر بخوریم؟ آب چیکار کنیم؟ الان خیلی استفاده میشه، همه فکر میکنن که این آبهای به اصطلاح معدنی که تو این بطری پلاستیکی خیلی سالم تر از آب شیره.
بستگی داره. ببین، خب توی یه سری کشورها آب شیر با آشامیدنی نیست. خب مثلا من یادم توی ترکیه ما مجبور بودیم از این چی میگن به اینا، چند لیتریای آب،
هم نمیدونم چند لیتریای آب
از این چند لیتریای آب بخریم و استفاده بکنیم. همه چیش هم پلاستیک بود، خودش پلاستیک بود، این شیرش پلاستیک بود، همه چی پلاستیک بود. خب آب آشامیدنی نبود، ولی جایی که آب آشامیدنی وجود داره بهترین راه حل اینه که شما از شیر آب بنوشین.
بعدش حالا جایی که وجود نداره میخوایم بریم بیرون، نمیدونم این بر اونور چیکار بکنیم، میخوایم مثلا یه آبی با خودمون حمل بکنیم،
بدترین کار اینه که از همین بطری پلاستیکی استفاده بکنیم، که من دیدم متاسفانه خیلی از اطرافیانم این کارو میکنن. بهترین کار اینه که از بطریای شیشه‌ای، بطریای استیل، بطریای تیتانیوم، من ندیدم تیتانیوم، نمیدونم دقیقاً کدوماست، ولی تیتانیوم و بطریای سیلیکونی استفاده کنیم.
فلزی، یعنی همون قمقمه های قدیم سربازی آشخوری،
استیل ضد زنگ، اگر اونا هم استیل بود. آره، من دیگه یادم نمیاد و سربازی نرفتم. اگر
من هم نرفتم ولی دیدم دست مردم. بعد سیلیکون چیه حالا؟
ببین، سیلیکون خیلی شبیه پلاستیکه، یعنی همه فکر میکنن که پلاستیکه ولی نیست. سیلیکون در مقابل گرما و سرما مقاومه، بریز پلاستیک تجزیه نمیشه. هم با دست میشه شست، هم تو ماشین ظرفشویی میشه شست. ولی حواستون باشه پلاستیک رو نباید داخل ماشین ظرفشویی بذارین، چون از خودش ریز پلاستیک تولید میکنه.
این اتفاق خیلی هم میفته، یعنی یه سری مثلا قاشق چنگال پلاستیکی داریم که یه بار مصرف هم نیست، یا حتی ظرفای پلاستیکی که توش غذا یه موقعی میذاریم که چقدر اون کار اشتباهی میتونه باشه.
خیلی کار اشتباهیه.
بذاریم توی مایکروویو مثلا غذا گرم بشه توی اون ظرف پلاستیکی.
ببین سیلیکون معمولا نرم تر از پلاستیکه. انعطاف پذیر تره. و یه چیز دیگه که از همه مهمتره، سیلیکون و شیشه بیشترین قابلیت دارن، اینه که مزه آب رو تغییر نمیدن. اصلا شما فرض کن تمام مزراتش رو شما میگی هممون میخوایم بریم یه جا بخوابیم، ولی این سیلیکون مزه آب هم تغییر نمیده. یعنی شما میتونید لذت خوردن آب گوارا رو در شیشه و سیلیکون تجربه بکنید.
نوشابه هم همیشه شیشه ایش از همه خوشمزه تره، کوکاکولا مثلا.
بعد
یه کار خیلی خیلی بدتر اینه که یه بطری پلاستیکی آب داشته باشیم، هی بخوایم صرف جویی بکنیم در مصرف بطری، اینو هی بریم آبش کنیم از شیر.
اون که دیگه اینو خیلی
هی ببریم و بیاریم.
اون خیلی اشتباه. و اگر که تو دیگه اینجا احتمالاً دیدی دیگه در این بطری پلاستیکی،
آره اینم یه داستانی ها، توی اروپا الان یک ماجرا شده که این بطری های پلاستیکی، حالا چه آب معدنی چه نوشابه چه نوشیدنی های دیگه، این دراشون کامل باز نمیشه. یعنی شما نمیتونی این درو بکنی ازش دور بکنی یا کامل بازش بکنی، یه دسته ای یه شیمبیلکتوری داره اینجا که این بهش همیشه،
آره
بسته.
این دره میمونه و موقعی که داری آب میخوری همینجور تو صورت،
آره
این دره ردش همجور. میمونه.
داستانش چیه؟ اولا که تو ایران من نمیدونم که این ماجرا هست یا نه، چون انگار که مصوبه اتحادیه اروپا است، اروپا داره این داستان انجام میشه. تجربه هاتون رو از ایران برامون بگید که آیا در ایران هم درهای پلاستیکی این بطری ها باز میشه کامل یا نمیشه؟
نه. این بطری‌ها دو دلیل داره، یعنی تا جایی که من خوندم راجبش دو دلیل داره که این شکلی باز میشن و چسبیده میمونن. یکیش اینه که مردم وقتی در رو باز میکنن، حالا اگر دستشون بیفته میگن ای خب کثیف شد ولش کن، رهاش میکنن، یا وقتی که درشو باز میکنن دیگه میندازنش یه جایی. و این کارو کردن تا اینکه شما این بطری‌ها رو در کنار درش با هم بندازی توی سطل زباله، چون دیگه کمتر اینجا آدمی میبینیم که بخواد کل اون بطریو بندازه دور، بندازه رو زمین. یه دلیل دیگه اش هم اینه که پیشگیری بشه از چند بار استفاده کردن بطری‌های یک بار مصرف برای سلامت شهروندان. این بطری‌ها به هیچ عنوان نباید دوباره استفاده بشه و خب متاسفانه می‌بینیم که میشه در بعضی موارد.
من چیکار بکنم با این بطری آب و این آبی که توشه؟
به نظرم این آبشو بریز پای گلدون، اگه برای گل نمیدونم برای گلدون زرد.
اون بنده خدام نانو پلاستیک میره توی سیستم زندگیش دیگه، ولی حالا دیگه اب نداره دیگه.
حالا دیگه کاریه که شده، ولی از این بعد دیگه این کار نکن.
چش بریم شیر آبو پیدا بکنیم، همون دست رو بگیریم زیرش قلوب قلوب آب بخوریم ازش. Clearly, there's a light flashing in my car. I don't know what it means. You know what I mean? Thought a new chaos, then I turned 18. Oh, it's kind of overwhelming. But hey, lemons make lemonade. Flowers bloom in the rain. Growing up is a pain, and it is what it is. Okay, it's not the end of the world. Goes like this. It is what it is, what it is, what it is, what it is. It is what it is, what it is, what it is, what it is. دوستان، یکی از خبرهایی که در این چند روزه توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد انتصاب آقای عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهوری بود.
آخه حیف شد مهدی، دلمون خیلی برای آقای مخبر تنگ میشه، بیاد برامون یکم دولت بکنه.
بله جاشون خالیه واقعا، ولی آقای عارف هم ماشاءالله کم حاشیه نداشته در این یکی دو دهه اخیر. یکی از سوابق خیلی مهم ایشون هم گریه کرده.
بله، موقعی که معظم رهبریشون داشت اون نماز جمعه معروفش تو سال 78 اینا رو میگفت.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم.
اینجا آقای عارف داره چنگ میزنه خودش رو گریه میکنه.
بله منم داره احساساتم برانگیخته میشه ولی کنترل میکنم.
اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید.
من اون صدای آقای عارف بودم پشتش گریه میکرده.
آخه آقای عارف.
بله آخه همونجور که گفتم دیگه، یکی از کسایی که داشون پایین زار میزد آقای عارف.
بله زار زن خوبی بوده ایشون، ولی آقای عارف یه مدت خیلی هم علاقه من بود رئیس جمهور بشه که خب نشد. بعدم که رفت مجلس
اونجا هم خیلی دوست داشت که رئیس مجلس بشه که به صد علی لاریجانی خورد و این یکی آرزوش هم نشد که بشه.
البته تو مجلس رئیس فراکسیون امید بودیشون و خیلی هم معروف بود به این که تو اون دوره از صندلی‌های مجلس صدا در میومد ولی از عارف تو بگو حتی صدای نفس کشیدنش هم در نمیومد.
آقازاده‌شون توی همون دوره در مورد سکوت تمام نشدنی آقای عارف یعنی باباش اینجوری توضیح داده بود.
سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره. چقدر این حرف زدن هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده؟ آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بعدش هم بالاخره مجلس نوبت داره. آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر من خودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشده.
با اینا تو خونه هم یعنی به باباشون میگن آی دکتر، مثلا سر سفره میگن مثلا آی دکتر بی زحمت اون نمکدون رو بده به خانم دکتر، بعد اون رد کنه به آی مهندس تا برسه به من.
والا چی بگم، بعدش این همه سال ایشون تو مجلس بود هیچ وقت نوبتش نشد حرف بزنه. یعنی
خیلی عجیبه به هر حال اینقدر سکوت. و اصلا آقای عارف پدر سکوت ایران بود در اون زمان. مدی خود این آقازاده که صداشون شنید، همین آقازاده آقای عارف هم ماشاءالله خیلی حاشیه داشت اون زمان.
بله اصلا خود این آقا بود که اون اصطلاح ژن خوب رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد.
بالاخره این خونه میاد میرسه، شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصلا نسب دارم. ما افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
عجب. بله آقای حمیدرضا عارف پسر باباش که ماشاءالله یه مقدار زیادی حاشیه است، یه فامیلی عارف هم زدن تنگش.
میگن حمیدرضا جون وقتی که بابا جونش وزیر ارتباطات بوده در سن 24 سالگی تونست پای شرکت MTN آفریقای جنوبی رو به ایران باز کنه.
باریکلا حمیدرضا، باریکلا، چی کارا بلد بوده تو 24 سالگی.
دقیقاً. بعد ما تو 24 سالگی سوالمون این بود که ملخا وقتی تشنشون میشه چیکار میکنن؟
چیکار میکنن؟
من اصلا برای همین رفتم دامپزشکی خوندم دیگه. مرتی،
خب پس جواب این سوالو فهمیدی، الانم میخوای که با ما در میون بذاری؟
نه والا، رسیدیم تا سر ملخا، درسمون تموم شد، الانم من همین سوالو دارم.
خسته نباشی شما واقعا جلال. میگم که کاش به جای این عارف اون عارف میشد معاون اول رئیس جمهور.
کدوم عارف؟
عارف خواننده.
آها، آخه خیلی باحال میشد که
فکر کنم معاون اولمون میومد برامون میخوند کی بهتر از تو، کی بهتری.
کی بهتر از تو، از که بهترینی، تو ماه زیبای روی زمینی، تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی، حتی بدیهات بخشیدنی بود، شرم تو چشمات بوسیدنی بود، دمه حواست جامونه پیشم، من به کم از تو راضی نمیشم.
الو سلام، آزادم، مشتری پروپا قرص کافه، نوکر همتون. مبارک باشه 50مین برنامتون. فقط یه مشکلی هستش در این وسط که شما با نمکی من بی نمک، هیچی ندارم بگم. فقط خیلی برنامتون خوبه، دوستتون دارم.
ای جانم پنجاهمی که نرسیدیم هنوز، انشالله برسیم، به زودی میرسیم، به زودی که نه ولی میرسه به هر حال.
با تاریخ،
آره
خط رو خط،
آره این دوشنبه که میاد مهدی، خب پنجاهمین یعنی 15 مرداد پنجاهمین اپیزود و یک سالگی شوخی با تاریخ با
دوستمون جلال.
آره قاطی کرده بودم ولی دمتون گرم، مرسی از محبتتون، مرسی از لطفتون و بمونیم برامون.
خب چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ شهرام، میخوادش که برامون
پیجش کنم دوباره،
پیجش کنم.
دکتر ابراهیمی میزه ترانه،
شهرام ابراهیمی نغمه سر کن.
دکتر
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
سلام
سلام و وقت بخیر به همراهان میز ترانه. همین چند روز پیش بود که شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برای از طریق صفحات مجازیش اعلام کرد که حکم 3 سال و 8 ماه حبسی که دادگاه علیه او صادر کرده بود توی دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. شروین گفت:
چه جوری من باید نقد می‌کردم شرایط رو؟ مگه مسالمت آمیزتر و مدنی‌تر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟ و اتهام من تحریک مردم برای کشتار و جنگ کدوم بند این شعر، کدوم مصرع شما رو تحریک میکنه که بری یه نفر دیگر رو بکشی؟ واقعا
همینجا برای شروین و همه جوانان با استعداد کشورمون آرزوی زندگی آزاد و موفقیت میکنیم. اما همین موضوع باعث شد که سر میز ترانه امروز به یکی از اولین تصنیف‌های اعتراضی که از سحر مرغ سحر برآمده بپردازیم و چند تا از بازخوانی‌های این ترانه رو با هم بشنویم. شاعر این تصنیف ملک الشعرا بهاره، کسی که خزان سیاسی زمان خودش رو از طریق سرودن این ترانه با ناله بلبل هزار آوای سحرخیز گره زده. محمد تقی بهار، ملقب به ملک الشعرا و متخلص به بهار، شعر مرغ سحر رو در دوره سرود که جنبش مشروطه ایران پایان یافته بود. آهنگساز این قطعه مرتضی نیداوود، استاد موسیقی اصیل ایرانیه که گفته میشه شهرتش رو مدیون این قطعه است. اما وقتی میخوایم در مورد اولین خواننده این اثر صحبت کنیم، با روایت‌های مختلف و متفاوتی مواجه میشیم. یک روایت اولین خواننده ترانه مرغ سحر رو ایران و دوله ملقب به هلن و محل اجراش رو باغ سهم و دوله میدونه و روایتی دیگه خواننده این اثر رو جلال الدین تاج اصفهانی میدونه. با این وجود اولین آواز ضبط شده این اثر بر صفحه گرامافون با صدای ملوک زرابی روانه بازار شد. شوربختانه از اولین اجرای این اثر نسخه با کیفیتی وجود نداره و به همین دلیل اولین بازخوانی این قطعه فاخر اعتراضی رو که با هم میشنویم اجرایی از خانم هنگامه اخوان با همراهی کامکار و بیژن لطفی. این توضیح رو بدم که این اجرا نزدیکترین اجرا به اولین اجرای ضبط شده این تصنیفه با یک تغییر در شعر که به دلیل اوضاع سیاسی اوایل دهه 50 صورت گرفته، جایی که سازندگان اثر ترجیح دادن توی شعر خاک توده رو به خاک تیره تبدیل کنند.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، تاه شرر باز این قفس را بر شکن و زیر و زبر.
تصنیف در طول تاریخ بارها بازخوانی شده و هر هنرمندی سعی کرده نسخه خودش رو از این کار درخشان ارائه بده. یکی از مشهورترین بازخوانی‌های مرغ سحر رو محمد رضا شجریان خوانده. صدای احساسی و بی‌نظیر آقای شجریان در این اجرا باعث شده تا اون رو به یکی از محبوب‌ترین آثار موسیقی ایرانی تبدیل کنه و تصویر زیبا و دلنشینی از اون رو در ذهن مخاطبانش بسازه.
بلبل پر بست ز کنج قفس در آ، نغمه آزادی نوع بشر سرا، و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
بشنویم بازخوانی این اثر رو با سبکی متفاوت از فرهاد مهراد، خواننده مشهور ایرانی که حتی سابقه همکاری با گروه بلک کت رو در سالهای قبل از انقلاب 57 داشت.
بهار است، گل به بار است،
ابر چشمم جال بار از این قفص چون دلم تنگ و تار از شعل فکن بر قفص آه آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جان به عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن.
در اواسط دهه 70 سریالی به نام این خانه دوره است از شبکه دوم سیما پخش می شد که بازیگران معروف اون زمان توش بازی می کردن. این سریال اتفاقات و ماجراهای یک آسایشگاه سالمندان رو روایت می کرد و تیتراژ پایانیش هم تصنیف مرغ سحر بود. در اون سالها شاید بشه گفت تیتراژ پایانی این سریال مرغ سحر رو دوباره در جامعه ایرانی مطرح کرد. بشنویم این تصنیف رو با صدای جعفر بزرگی، یکی از بازیگران سریال این خانه دور است.
مرغ سحر نال سحر کن داره نرا تازه تر کن زاه شرر با این قفص را برشکن و زین روز بر کن.
به طور کلی مرغ سحر فراتر از یک تصنیف عاشقانه است. این اثر نمایانگر آرزوها، امیدها و تمام تلاشهای انسان برای جستجوی آزادی و زیبایی هاست. هر بار که این تصنیف رو میشنویم یادآور خاطرات و احساسات عمیق انسانیه که در نغمه هاش نهفته است. خوانندگان زیادی این ترانه رو بازخوانی کردند که از بین اونها میشه به قمرالملوک وزیری، گوگوش، همایون شجریان، شکیلا، هوشمند عقیلی، هیدو هیدری و هنرمندان متعدد دیگه ای اشاره کرد. در آخر بشنویم تصنیف مرغ سحر رو با صدای سعید مدرس.
عمر حقیقت به سحر شد عهد و وفا بی سمر شد ناله عاشق ناز معشوق دو دروغا بی اثر شد ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داده بر با ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تو
دوستان. یکی از مشکلات مهم مردم در ایران شوربختانه مشکل تهیه داروه.
بله، چیزی که از نظر مسئولین البته همش زیر سر دشمنانه و به خاطر تحریم‌های ظالمانه و اینا اتفاق افتاده.
البته طبق آمارهای دولتی مقامات میگن که هر سال اینا تونستن 1% تولید داخلی دارو رو افزایش بدن و مدعی شدن که اگه مثلا تو سال 1400 ایران توان تولید 97% داروی کشور رو به صورت صورت تولید داخلی داشته، ولی حالا این عدد به چقدر رسیده؟ 99%.
یعنی 99% داروها رو اینا خودشون تولید میکنن. پس مشکل چیه؟
مشکل اینه که کف جامعه مردم واقعا چنین چیزی رو احساس نمیکنن.
بله، مثلا یکی از هموطنانمون که همسرش مبتلا به سرطانه به همکارای ما در رادیو فردا گفته که ایشون یه دارو رو ظرف یک ماه با قیمت‌های 5, 15 و 27 میلیون تومان خرید کرده.
اگه دارو انقدر فراوونه، پس این چه بازیه که مردم درگیرشن؟
چی بگم والا. بعد حالا یکی دیگه از مشکلات اینه که اینا اومدن واردات داروهایی رو که در داخل تولید میشه رو ممنوع کردن.
بعد یه مشکل دیگه هم اینه که یه سری از این داروهای داخلی اصلا کیفیت خوبی ندارن و اثرگذاری ندارن و نمیکنن.
بله، و مثلا یه آقای دکتر داروسازی هم بازم به همکارای ما تو رادیو فردا گفته که مورد داشتن که با مصرف داروی خارجی بیمار ظرف یک هفته تا 10 روز آثار بهبود و التیام رو دیده در خودش، در حالی که برای همین بیماری داروی داخلی مصرف کرده بیمار و یک ماه طول کشیده تا اثر کنه.
مشکل بزرگتر ولی الان اینه که دیگه نیازی نیست که برای خرید داروهای قاچاق و نایاب فقط پاشی بری کجا؟ ناصر خسرو.
بله، داروخانه‌های غیر قانونی الان توی تلگرام و اینستاگرام برقرارن.
مثلا یه آقایی با همکاره ما صحبت کرده که 9 تا از فلان آمپول آمریکایی رو جای طلبش از یکی گرفته و حالا آگهی گذاشته که اونا رو بفروشه.
بله، ایشون آمپولا رو توی یخچال خونش هم نگهداری میکنه و هر کدوم رو هم 3 میلیون و 600000 تومان میفروشه به مشتری.
یا مثلا یکی دیگه همین آمپول رو 3 میلیون و 700000 تومان میفروشه و میگه جایدان. که اگه همین آمپول رو بخوای بری از کلینیک و داروخانه بخری، اگه پیدا بشه 13-14 میلیون تومان پات در میاد.
بعد عجیب‌تر این که خیلی از داروخانه‌ها هم به مردم میگن اگه فلان داروی خارجی رو میخوای باید پولشو پیش بدی، بری چند هفته بعد بیای دارو تو تحویل بگیری.
و خیلی از مشتریای ثابت داروها میگن که به محض اینکه دارویی وارداتش ممنوع میشه، دلالا اونو وارد میکنن و چند برابر قیمت به مردم میفروشن.
حالا تو چنین وضعی بازم مسئولین میگن 99% داروها رو میتونن تو کشور تولید کنن،
همونطور که مثلا واکسن کرونا تولید کرد.
واکسن کرونا که نبود، اونا فکر کنم گلاب ملاب ریخته بودن توش. مهدی
چی بگم والا، کاری که از دست ما برمیاد اینه که امیدوار باشیم هیچ هموطنی بیمار نشه، چون واقعا سیاست‌های درمانی و دارویی توی ایران خیلی وضعش داغونه.
داغون واسه یه دقیقه شه آقا،
واسه یه سال
اصلا، بگو یه سال.
مهدی بلند شد، جلال نمیدونم بلند شد کجا رفت، ولی مهدی هم بلند شد رفت، منو تنها گذاشتن، رفت اونجا سر میز تکنولوژی با فرید ببینیم باز دوباره.
منم اینجا هستم.
بله بله، ولی بقیه نیستن، رفتن میزای این ور اون ور. بریم ببینیم مهدی و فرید قراره راجبه چه چیز جدیدی که دوباره ساخته شده برامون بگن.
خب اومدم سر میز تکنولوژی. فرید سلام.
درود بر تو.
خوبی؟ سلامتی؟
بله عالی. چه هوایی اومدی؟ آره.
اینجا گوشی تو نگرفتن چک کنن؟
اینجا از این کارا نمیکنم، کار ایران میکنم.
خب چیه این داستان؟ من توی توییتر دیدم در این یه هفته اخیر که بعضیا نوشته بودن که گوشی‌های موبایل و پلیس میادش توی متروها چک میکنه و بعضی نوشته بودن راجب گوشی های رجیستر نشده است و اینکه پلیس دنبال اینه که
ببین. آره تو که حالا توییتر داری و من توییتری نیستم آخه، تو بیشتر میبینی چی میگن آدم ها، ولی من توی مثلا سوشال مدیا خودم اینستاگرامی طرف اون طرف دیدم و خبر رو خوندم، اینجوری بوده که میگفتن گوشتو بده ببینیم مثلا چیه، چه خبره، چیه نزده، ببین چک میکنن این کد IMEI هست که رجیستر میکنن، همه موبایل دارن دیگه. آره. چیزی میزنیم بعد اونا میان گویا میگفتن که چک بکن ببینیم رجیستر شده نشده. من خودم تیتر خبر رو که خوندم گفتم احتمالا میخوام مثلا به آیفون 14 15 که مردم الان دارن دیگه. آره. ولی خب رجیسترش نمیکنن، همه تو جیبشون دارن، دو تا موبایل دارن، مثلا یه آیفون 12 داره، یه سامسونگی داره، یه 14 15 هم داره.
موقت میشه کاری کرد که استفاده بشه، یعنی اون قفلش میشکنن آنلاکش میکنن، موقتیه.
آره. ولی شاید هم دارن دنبال آدمایی میگردن که این کارا رو میکنن دیگه.
ولی
چه جوری
به صورت رسمی حرفی که زدن، البته پلیس اصلا نظر رسمی نکرده، شهرداری و مترو تهران گفته بود که این ماجرا یک داستان دیگه ای داره، نیروهای انتظامی و پلیس دنبال گوشی های مسروقن.
خب آره، ولی دیگه الان توی دوره زندگی میکنیم، اساتیدم که استاد ترک کردن و پیدا کردن آدمان از روی آنتن که بتونه بررسی کنه کدوم موبایل به کدوم آنتن وصل شده میتونه بفهمه که گوشی که دزدیدن مثلا به کجا میتونه وصل شده باشه. نه
خیلی پیچیده میشه ماجرا
دیگه، به چیز نیست، بهتر از این نیست که آدمو
خیلی ها هستن که میان تو همین توییتر و فضای مجازی مینویسن که داشتم من میخوندم که یه خانومی نوشته بود که گوشیمو دزدیدن، بعد من رفتم نمیدونم تعقیب کردم چیکار کردم فهمیدم که
گوشی
کجاست، دزدیده کجاست، فلان کجاست، چند تا کلانتری رفته بود، اون گفته بود حوزه ما نیست، اون گفته بودن فلان، آخر یکی رو پیدا کرد گفت خانم ما وقت نداریم برای دنبال این چیزا بیاد.
آخ 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 آخ. حالا شما هم اگر شنونده هم اگر قصه های اینطوری، قصه که نه در حقیقت تجربه ای دارن راجع به اینکه گوشیشون گم شده یا مثلا رفتن میدونستن، چون میشه الان ترک کرد دیگه، میتونیم مثلا حالا ما که توی فایند مای آیفون مثلا میزنیم میگه که گوشیم اونجاست، میری دنبالش، ولی مثلا میبینی که یه فروشگاه موبایلیه. خب الان چی میخوای بگی به طرف؟ بگی آقا من گوشیمو دزدیدن، شما داری گوشی دزدیده شده من میفروشی؟ میدونی بعد یک
آره توی اندروید هم فایند مای دیوایس داره.
نایس.
بعد گوشی که میدوزن و میخوام بفروشن چیکار، چه جوری اینو قابل استفادهش میکنن؟ حالا مثلا آیفون رو
یه جوری هم با من حرف میزنی که من دوزده
این گوشی رو چیکار میکنی فرید جان؟ اینا که
ببین من فکر میکنم که خب تو ایران به خاطر اینکه نمیشم کاریش کرد در حقیقت به صورت رسمی رجیستر نشده دیگه.
آره
یه جوری یه کار میکنن که حداقل تو ایران جواب بده، ولی مثلا من میدونم توی اروپا گوشی دزدیده میشه، استفاده ای از آیفونه طرف نمیتونه بکنه، صرفا برای قطعاتش گوشی همینجوری. آره میبره یا مثلا تو خونه باشه
از یدکیش استفاده،
از یدکیش استفاده کنه، یا نهایتا دیگه آفلاین باشه باشه MP3 پخش.
خیلی خوب دیگه چه خبر
دیگه؟ آها چی میخواستم بگم، هفته پیش راجب اون رینگ سامسونگ،
دو هفته پیش
بود،
نمیدونم زمان زود میگذره،
عمر ماست اینجوری میگذره. خلاصه که الان یک گجت جدیدی اومده، اسمش هست دوست.
خب
The Friend. بعد هیچ اینو آویزون میکنی
به کجا؟
به گردنت. خب
گردنبند
نگفتم اینو؟
نه
آخه خب یه گردنبندیه، اینو آویزون میکنه، این حواسش به تو هست ولی صدایی هم ازش در نمیاد.
بعد شکلش چجوریه؟ مثلا یه شکل تزیینی خوشگله؟
آره یه چیز گردیه به اندازه مثلا ارتگ، ارتگ دیدی مال دیوایس های اپله که مثلا میذاری توی کیف پولت که بتونی پیداش کنی کیف پولت کجا.
بله.
یه چیز دایره مانند اندازه یه سکه که آویزونش میکنی. خلاص
رنگ‌بندی های مختلف،
رنگ‌بندی هم داره، رنگ‌بندی ها شبیه اون مکای قدیمه نسل یکی که حالا سازندش میگه شانسکی اینطوری شده، ما از قصد نخواستیم کار بکنیم. حالا در هر صورت اینا رو آویزون میکنی روی گردنت و این حواسش هست که داره چه اتفاقی برای تو میفته. مثلا حالا توی تبلیغش داشتم میدیدم که طرف داره با پلی‌استیشن اینو بازی میکنه، داره فوش میده که آره مثلا اینجا رو گند زدم اینا، و این بهش تکست میزنه رو گوشیش دلینگ، میاد میگه که آره دیگه داری سوتی میدی، حواست جمع کن. مثلا حواسش هست که داره بازی میکنه، یا مثلا میره یه قراری میذاره یه جایی
ولی حرف نمیزنه،
حرف نمیزنه، تکست میزنه بهش. آره
فکر میکنم بیاد به اونجا هم برسه
احتمالاً. آره به اونجا هم میرسه، ولی سازندش میگه که حالا سازندش هم به جالب بدونیم کیه. موقع کووید که بود یه آقایی هست به اسم آقای اسکیفمان، 2019-20 اینا که بود و کووید را افتاده بود، نمیدونم یادت هست یا نه، یه آقای شروع کرد یه وبسایتی درست کردن که آمار کسایی که مبتلا هن توی کشورهای مختلف میداد که بهش جایزه هم دادن که تو چقدر مثلا آدم حواس جمعی هستی اومدی همچین کاری کردی.
بعدم زیاد شد از این.
آره بعدش هم که دیگه زیاد شد. خلاصه همون آقاه اومده یه دیوایسی درست کرده که میگه که من مثلا احساس تنهایی داشتم، احساس کردم که دیگه پروداکتیویتی و انقدر مثلا کار درست کردن و تولید محتوا کردن اینا دیگه بسه، من احتیاج به یک همدم دارم در حقیقت، یک کسی که همراه هم باشه. و میگه که نمیخواستم من فقط یه دوست باشه، خواهم که این بهترین دوستم باشه در حقیقت دیگه. هیچ، اینو درست کرده و مثلا بعد از یک مصاحبه ای هم که داشته اصلا اینم دوباره بهش اومده گفته که آقایی که باش مصاحبه میکرده میگه الان که گردنت بود راجع به این صحبت که با من کرد نظری هم داره. بعد برش دلینگ یه تکست میاد که دمت گرم عجب مصاحبه کردی. آره
کار دیگه هم میکنه مثل مثلا گلکسی رینگز و...
نه بیشتر همراه روحیته.
آها. آره بعد هم چتیه تکست
میده. آره تکست میده بهت.
خیلی
یه لانگ دیستنسی داری که خیلی بهت نزدیکه.
آره آره مرسی فرید. آره قربان. مرسی آره. ازت قربونه.
نمیخوای بخری نگم چند؟
چند؟ آخرش
100 دلار. آره از ژانویه 2025 هم میاد تو بازار دیگه. حالا اومد میندازم میام همینجا ببینیم چی میگه.
آره واقعا. آره دمت گرم. آره.
قربانت.
چند تا از اون گوشی‌ها بفروشی میتونی از این بگیری؟
این گونه بیشا خودم به راز و بیغباره، یه دوست با مرامه، نگم کنه چپ کسی قط میزنه اساسی بدجور هوامو داره، این خرس چاو و گنده با پیرهن چارخونه ولو روی کناپه، همدم تنهاییم پایه بر راجنم سنگ صبورم منه، نسخه نپیچ تو کی جون من که خوبم هیچ مشکلی ندارم، بیچاره آدمایی که تو دنیا دوست داره فیق ندارم، نسخه نپیچ تو کی جون شکر خدا هیچ مشکلی ندارم، بیچاره آدمایی که تو دنیا هیچ کسی را ندارم.
دوستای خیالی رو میشیدیم از برای بچه های باحال گروه بی بند. اما دوستان این آقای زاکانی شهردار تهران ماشالله هزار ماشالله یه مقدار زیادی حاشیه است، حالا یه کچلوار هم کردن تنش کسی شک نکن.
بله خیلی همین روزا زمزمه است که با تغییر دولت ایشونو یه جوری وادار کنن که از این همه خدمت تو شهرداری تهران دست بکشه و بره یه کار دیگه ای پیدا کنه.
و در همین راستا بچه های گروه دادکاوی رادیو فردا رفتن سراغ بودجه دفتر شهردار تهران، نه کل شهرداری یا فقط دفتر شهردار، یعنی آقای زاکانی یکم کاویدنش ببینن چی ازش در میاد.
واقعا نتایج این تحقیق جالب و البته عجیبه. مثلا بودجه دفتر آقای شهردار چقدر بود آقای سعیدی؟
جونم براتون بگه که چند تا صفر داره. یا 4780 میلیارد تومان.
و این در حالیه که اگه بودجه کل نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور رو هم دیگه بذاری تقریبا میشه یه عددی تو همین مایه ها.
خب حالا شاید بعضیا فکر کنن که این بودجه صرف شهر رو مثلا مدیر تهران شده، ولی یکم اگه داده ها رو مثل این رفقای ما بکاوید میبینید که اصلا اون قضیه کنسله.
بله داده ها رو که بکاوید متوجه میشین که بیش از 760 میلیارد تومان از این 4780 میلیارد تومان سهم کمک هایی که آقای شهردار به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی و اینا کرده.
ایزه بدیم من یه سری از این نهادها رو براتون بخونم. اصلا اسمشون جالبه. بنیاد ملی افاف و حجاب، تشکل‌های قرآنی، برنامه‌های فرهنگی و معنوی بسیج، هیئت‌ها و مواکب دانشجویی.
بله و البته جاهای عجیبی مثل مجموعه حیدر کرار و مجموعه فرهنگی چی؟ بقعه بی بی زبیده.
ارگان‌های دولتی، نظامی و یا ورزشی از جمله فرمانداری تهران، پلیس آگاهی، بنیاد شهید، کمیته المپیک، آستان قدس هم بهشون یه چیزای تعلق گرفته از دست و دلبازی آقای زاکانی.
آستان قدس واقعا جلال. آستان قدس که خودش سه بار شهرداری رو میخره آزاد میکنه، اونا دیگه چرا؟
آره واقعا تو این لیست البته یه سری طرح‌های عجیب و غریب هم هستن که بهشون یه پولای توپلی تعلق گرفته، مثل طرح شهید چمران، طرح نسیم رحمت یا طرح شهید دید حاج رضوان.
واقعا خیلی دست و دلباز آقای زاکانی، تنها خوری هم نه بین همه رفقا تقسیم کرد.
آره بابا، از این نظر واقعا خوب عمل کرده و هیچ خودی نبوده خدایش که بی نصیب مونده باشه.
بی خودی ها چی؟
بی خودی ها رو فلفل میریزن دهنشون تا بفهمن چقدر بی خودی بودن بده.
دستشون درد نکنه. واقعا یه فلفل چیه؟ اون هم نریختن دهن ما.
اونو شما بعد برنامه بیا من خودم تقدیم میکنم.
قرمز یا سیاه؟
مسئله این هست.
باشه، مسئله همین هست.
یه دشت، یه کوه، یه جنگل رو به آب زد، بارون آروم پیچید بوی خاک، یه بوم رنگ که نیست شبیه شو، دیدم فقط رنگ سیاه سفید شو. یه بارم نگاه کن دنیا رو با چشمای باز، شاید اون بهشتی که میگم این دور و برا
خب ممنونم که به ما گوش میدید. 12:04:50 الان شد. ممنون که با ما هستید. اجازه بدین من مهدی رو دوباره میبینم، اون طعمه‌های کافه با شهریار سیامی نشستن دارن گل میگن، گل میشنفن. بریم ببینیم چه خبر اون برا.
خب اومدم نشستم سر میز پادکست، شهریار سیامی هم اینجاست. سلام شهریار.
سلام،
خوبی؟
قربونت برم، یکی از اون عرقای خواهدار تو
بده. ندیگه
عادت کردیم
امروز دیگه برات هیچ عرقی ندارم و برات آب آوردم، آب شیر.
مرسی.
به خاطر اینکه گفتن این آبایی که توی این بطری‌های پلاستیکیه خیلی ضرر داره، نانو پلاستیک و اینا نمیدونم توش مخلوط میشه، یه اتفاقایی میفته خیلی خلاصه نمیشه.
آره اگه بمونه بدتره.
بمونه هم بدتر میشه. آب شیر برات آوردم.
مرسی. آقا دیگه رسیدیم به آب شیر. من اینو ترجیح میدم.
هفته دیگه برات یه دونه از اون عرقای خارشوتر رو چیا تا حالا بد دادم ببینم یادت میاد.
خارشوتر، خارخاستک،
خارخاستک هم دادم.
ردیف کردی.
یه دونه هم که عرق شانسترم بود.
اون که من خودم
پیشنهاد کردید. هفته دیگه برات یه عرق از همین رده در نظر میگیرم، درجه یک، خیالت راحت بشه. خب چه خبر؟
یه چیزی گفتی، ببین این گفتی شیر.
خب
آبش میدونی که این تلفظش در دری و زبان‌های فارسی دیگه میگن شیر، یه جور شعر، مثلا شیر رو میگن شعر. این جالبه که تو زبان پهلوی یا فارسی میانه
رفتم و گفتم و
آفرین. خب حالا میخوام بگم که چجوری فعل رو در زبان فارسی میانه که پهلوی میگن چجوری تلفظ میشده زبان مادر فارسی امروزی.
پادکست دینگو،
پادکست
دینگو بذار بشنویم. این تیکه
بشنویم.
شناسه فعلا یعنی اون مثلا میروم میروی هم و ایش و اینا تقریبا یکی بوده، فقط همون اولش هم بوده، مثلا رفتم بوده رفتم، مثلا هم بوده رفت هم، بعد هم کوتاه شده شه که اینو در بیشتر لهجه فارسی هم میبینیم. برای اون چیزی که ما الان میگیم مثلا گفتم شنیدم میدونی خیلی رایجت به جز فارسی معیار، اینا همه همون پهلویه که باقی مونده.
ببین این زمان پهلوی الان هم رایج هست، جایی از ایران نه. صحبت ندیگه
هیچ،
ولی تأثیراتش رو بر جای گذاشته که بعضی مادر... جاها اون مدلی صحبت
آره
کنن.
آره مادر زبان فارسی امروزیه.
یعنی مثلا خب مثلا این رفتم و گفتم و اینا شبیه مشهدیه، یعنی مشهدی آره. ها با مشهدی این
و اشعار بابا طاهر عریان همینه. منتهی ببینید در جاهای لهجه ها هست، یعنی نمیگم کامل از بین رفته، اگر مثلا شهرستان ها یا روستا بریم ممکنه این نوع لهجه رو ببینید و این همون باقی مانده فارسی میانی یا پهلوی.
خیلی بحث جذابی، اگر هم شما علاقمند بودین برین این اپیزود تازه پادکست دینگو رو گوش کنید.
بله.
بریم سراغ بعدی.
بله بعدی حالا یک سوالی.
بله
فکر میکنی ارزون ترین جایی که میشه موبایل آیفون تو این دنیا خرید کجاست؟
ارزون ترین جا. ببین من یه جاهایی سراغ دارم موبایل دزدی میفروشن اونجا ارزون از مالخر از مالخر اگه بدی بگیری ارزون.
نه اگه بخوای رسمی ارزون بگیری
نمیدونم مثلا چین
نه ایران
حالا اونم از مالخر یا یکی از مغازه بری بخری
نمیشه چه اسمی روش گذاشت پروندهش بازه ولی بریم بعد برمیگردیم.
این که آیفون تبدیل به یه موضوع ملی شده بود. چرا؟ چون واردات آیفون 14 ممنوع بود. دومی که دلار همینطور رکورد می‌زد و طبعا قیمت هیچ چیزی به خصوص گوشی نمیتونه ثابت بمونه. قیمت بازار الان یا الان بود، چون قیمت دلار اینطوری بود دیگه. توی این بازار بیقرار و پرنوسان امیر حسین آیفون 13 رو پیش فروش می‌کرد، اونم نصف قیمت بازار، اما تحویلش رو میگذاشت 45 روز بعد از ثبت نام. یعنی شما الان ثبت نام میکنی پولتو میدی 45 روز دیگه گوشیتو تحویل میگیری اما نصف قیمت.
این داستان کوروش کمپانی هنوز ادامه داره، مجرمش
پرونده بازه و مدیر عامل
اینم که شنیدیم بذار بگیم نگفتیم اصلا چی بود. پادکست پانزی بود.
پانزیه پادکست پانزی اتفاقا به این موارد
کلاهبرداری
هرچند این پرونده باز هنوز نمیشه قطعی گفت کلاهبرداری، اینو بگم، یعنی بهش اتهام کلاهبرداری زدن و
ولی
شکایت
برداشته در رفته
ولی برداشته در رفته ممکن برگرده. ما دیدیم دیگه نموناش، آقای بابک زنجانی پول برگردون از اعدام
بود، اون استاد تو زندان بود، این استاد الان
این میگه من برمیگردم، میگه من پولو میارم برمیگردم، بذارن من برمیگردم، نمیذارم
و میذارم برگرده، کسی کاریش نداره برگرده، بعد نمیذارم دوباره بره بیرون.
آره این نکته همینه دیگه. آره. میگم بیا ولی رفتنت با مثلا میری هتل کالیفرنیا چکین میتونه بکنه،
چکاوت نداره. مثلا اینکه جمهوری اسلامی میگن که آزادی بیان وجود داره،
وجود داره.
آزادی پس از بیان وجود آره. داره. خب شهریار پادکست بعدی.
بله پادکست بعدی که خب همینجا موجود است.
بله پادکست ویدا پلیس هم همینجاها بودش، سر اون میز خودش نشسته بود می سبزه، الان آوردیمش اینجا برام توضیح بده که ویدا این هفته چه خبر
چه خبر بله.
خودت تعریف کن برام.
سلام، ویدا در حقیقت این هفته یک مهمون از ایران داشت، یعنی مهمون اون از ایران بود این دفعه. خیلی تو خیلی قسمت‌های دیگه میشد که بچه‌ها جای دیگه بودن، ولی این دفعه من موفق شدم که یک خواننده زن رو دعوت بکنم به ویدا و اومد و از مسائل و دغدغه‌ها و مشکلات و هر آنچه که برای موزیسین‌های زن در ایران وجود داره برامون صحبت کرد.
اسمش هم میگی؟
اسمش تریفه است، یک اسم کردیه و آواز دراماتیک میخونه.
بعد توی ایران مشغوله و کار میکنه، ولی خب به صورت رسمی که نمیتونه فعالیت بکنه. و چجوری فعالیت میکنه؟
به طور کلی اپرا و آواز دراماتیک و به طور کلی آواز هم میخونه.
خب
اون تو آواز دراماتیکی که الان داره به طور حرفه‌ای دنبال میکنه، خب یه چیزیه که هنوز اونقدی تعریف نشده، بنابراین خیلی اون حجمه سانسورهایی که باید روش اتفاق بیفته هنوز خوشبختانه حالا نیفتاده، ولی کارهای دیگه‌ای که میکنه کاملا پرایوت و خصوصیه و هیچ جای خیلی رسمی پخش نمیشه.
خیلی هم
مهمانم در ایران ها البته.
بله بله گفتن که مهمان از ایران بوده. خیلی متشکر از همتون.
بله
بریم بشنویم یک بخشی از صدای خانومه
تریفه.
بله
من تکرارای برنامه‌مون رو یه بار دیگه بگم و همینجا سلام کنم به دوستانی که تکراری ما رو گوش میدن. دوستانی که تکرار برنامه رو گوش میدن بدونن که ما مردیم، زندمون تموم شده رفته. عرضم به حضور شما که روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه 1:30 بامداد به وقت ایران و روزهای یک شنبه 5:30 صبح به وقت ایران تکرارهای این برنامه است. به هر حال دوستانی که میخوان به صورت آفلاین روی کست باکس و اسپاتیفای و اینا و تلگرام، کانال تلگرام هم که گفتیم و اونجا هم برنامه قابل گوش کردنه، اما از هر چه بگذریم سخن خانم منا خورشیدیان خوشتر است. بریم ببینیم میز مجله چه خبره توش.
خوش اومدید به میز مجله. میزی که خیلی دلم میخواد واقعا وقتی پشتش نشستم مجلات و روزنامه ها رو دستم بگیرم و با خوشحالی ورق بزنم. اما خب با وجود لپتاپ و اینترنت که اینقدر راحت و سریع همه چیز رو به دستمون میرسونه، گفتم باز هم مثل همیشه همین لپتاپ قشنگ و سرمه رنگم رو بذارم روی میز و ورق بزنم. خب بریم سراغ مجله اینترنتی محبوبم ATI یا همون همه چیزهای جالب و جذاب. سال 2001 وقتی شرک این دوست داشتنی ترین قول دنیا روی پرده سینما اومد و دل همه رو برد، خیلی ها رو یاد موریس تیلت انداخت، کشتیگیر فرانسوی که به خاطر ابتلا به بیماری آکرومگالی ابعاد دست ها و پاها و چهرش خیلی بزرگ شده بودن و همین شباهت ظاهری این شایعه رو سر زبون ها انداخت که تیلت الهام بخش شخصیت شرک بوده. شرک رو دیگه همه میشناسیم، قول سبز و زشتی که اسمش با کارتون شرک سر زبون ها افتاد. شرک در زبون آلمانی به معنی ترس و وحشته و قاعدتاً قول معروف کارتون شرک هم باید به همین شکل ترسناک می بود. اما شرکی که ما میشناسیم اتفاقاً مهربون و دوست داشتنی هم هست. داستان موریس تیلت کشتیگیر فرانسوی روزتبار هم چیزی شبیه قصه شرک. موریس 23 اکتبر 1903 در روسیه از والدینی فرانسوی متولد شد. در دوران کودکی به خاطر زیبایی و معصومیت چهرش بهش لقب فرشته داده بودن و اونم همین لقب رو برای دوران حرفه‌ای کشتی خودش انتخاب کرد. بعد از انقلاب روسیه توی سال 1917 موریس همراه مادرش به فرانسه رفتن. وقتی 17 ساله بود احساس کرد دست‌ها، پاها و سرش دارن متورم میشن. تغییراتی که بعداً مشخص شد به دلیل ابتلا به بیماری نادر و ژنتیکی آکرومگالی اتفاق افتاده. این بیماری به خاطر ترشح زیاد هورمون رشد غده هیپوفیز به وجود میاد و باعث میشه که اندام‌ها بزرگ بشن و ظاهر فیزیکی فرد هم کلاً تغییر کنه. دقیقاً همون چیزی که برای موریس اتفاق افتاد. حالا دیگه صورتش به خاطر رشد زیاد استخون‌ها خیلی بزرگ و درشت شده بود. یه بینی بیش از حد بزرگ داشت و یه چونه کشیده و برجسته. دست‌ها و پاهاش هم نسبت به بقیه بدنش بزرگتر بودن و به وضوح این تفاوت رو میشد دید. قد بلندی هم داشت و بدنی عضلانی و حجیم که البته این عضلات بزرگ به خاطر تمرینای سخت کشتی و کلن فعالیت‌های ورزشیش بود. دقیقاً همین ظاهر متفاوت موریس رو به یکی از برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین شخصیت‌های دنیای کشتی حرفه‌ای یا همون کشتی کچ تبدیل کرد. موریس اوایل جوونیش به خاطر ظاهرش خیلی نگران بود که توی زندگیش موفق نشه، اما کلی تلاش کرد و موفق شد مدرک حقوقش رو از دانشگاه تولوز فرانسه بگیره، ولی بعد تصمیم گرفت وارد نیروی دریایی بشه و همونجا هم 5 سال به عنوان مهندس خدمت کرد. یه مدتی هم بازیگری کرد و بعدم سراغ راگبی رفت. اتفاقا توی راگبی هم خیلی موفق بود. سال 1937 به خاطر ظاهر منحصر به فردش مورد توجه قهرمان سبک وزن لیتوانی کارل پویلو قرار گرفت. پویلو باور داشت که موریس میتونه به یه ستاره کشتی کچ تبدیل بشه. اونا با هم شروع به تمرین کردن تا اینکه 2 سال بعد اولین مسابقه کشتی موریس توی آمریکا برگزار شد. موریس عاشق فرانسه بود و خیلی دوست داشت همونجا زندگی کنه، اما به خاطر جنگ جهانی دوم پویلو راضیش کرد بیاد آمریکا که همونجا زندگی کنه و هم بتونه توی حرفه جدیدش موفق بشه. سال 1940 توی آمریکا یک کمپین تبلیغاتی برای موریس شکل گرفت و پشت هم مبارزه براش ترتیب دادن. موریس که دیگه حالا به فرشته فرانسوی معروف شده بود، 19 ماه متوالی برنده همیشگی داخل رینگ بود و بالاخره عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان رو هم به دست آورد. سال 1942 شد و وقتی موریس دومین عنوان قهرمانی سنگین وزن جهان رو هم به دست آورد، با چند نفر که تقلید کننده لقب فرشته بودن مواجه شد. این کشتیگیرها سعی می‌کردن از شهرت لقب فرشته فرانسوی سوء استفاده کنن و چون ظاهراً شبیه موریس بودن، برندش رو تحت تأثیر قرار دادن. این موضوع باعث شد که محبوبیت و تأثیر برند فرشته فرانسوی کمتر بشه. همزمان هم بعضی از رسانه‌ها و مخالفینش برای تحقیرش لقب زشت‌ترین مرد کشتی رو بهش دادن. تمام این اتفاقات به اضافه سلامتی موریس که رو به افول بود، کم کم دوران حرفه‌ای کشتیش رو به خط پایان نزدیک کرد. اما با همه اینها، موریس نزدیک 10 سال مبارزه کرد و برای آخرین بار سال 1953 با یک کشتیگیر انگلیسی مسابقه داد و شکست خورد. یک سال بعد، وقتی خبر مرگ نزدیکترین دوست و مربی سابقش کارل رو شنید، ضربه سختی خورد و همین باعث شد وضعیت سلامتیش بدتر بشه و در نهایت هم دچار حمله قلبی شد. جسد موریس تیلت در کنار دوست و مربیش کارل پویلو به خاک سپرده شد و روی سنگ قبرشون نوشته شد: دوستانی که حتی مرگ نتوانست آنها را از هم جدا کند. سازندگان شرک تا همین امروز هیچ وقت به طور رسمی تایید نکردند که موریس تیلت الهام بخش آنها در خلق شخصیت دوست داشتنی شرک بوده، ولی این مسئله را تکذیب هم نکردند. با این حال هنوز هم بین طرفدارای شرک و البته موریس این باور وجود داره که روح دوست داشتنی و دلسوز موریس تیلت که گاهی در دوران زندگیش به عنوان زشت‌ترین مرد جهان شناخته می‌شد، در دنیای شرک زندگی تازه‌ای پیدا کرد و برای همیشه موندگار شد. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. خیلی خوب، بریم سراغ میز ورزش. مهدی رستم‌پور. مهدی سلام.
سلام مهدی.
درود مهدی، همچنین جلال عزیز.
مهدی، این داستان موریس تیلت رو شنیده بودی؟
آره، زمانی که چرک پخش میشد تو ایران خیلی شخصیت محبوبی بود، در واقعی که در واقع یک ضد قهرمانه، ولی شخصیت بسیار محبوبی بود، ویژه بین ورزشکارا و تو رشته‌های مختلف بودن کسایی که یا خودشون یا دوستاشون یا هوادارهای ورزش اونو تشبیه می‌کردن به شرک.
کیا بودن؟ میتونی مثال بزنی از این شرک‌های؟
بیشتر تو کشتی بودن دیگه، مثلا سجاد برزی، پول کشتی فرنگی در وزن آخر که تو المپیک چهارم هم شد، یا علیرضا رضایی، شخصیت بسیار محبوب کشتی آزاد و که در المپیک آتن تونست قهرمان بشه، اونم در واقع به عنوان گرک خودش هم اینو تایید میکرد، و چند ورزشکار دیگه تو وزنه برداری و همین ترتیب که خیلی محبوب بود بین ورزشی.
یه دونه حال کم داریم تو ورزش ایران
که گلابیه.
خیلی خب، بریم سراغ المپیک. امروز جمعه ایران 3 تا ورزشکار داره،
یکیش کارش تموم شد، یعنی فاطمه مجلل که در واقع بهترین قایقران اعزامی ایران بود و کم حاشیه ترینشون، که در نهایت بین 32 شرکت کننده در رده 21 قرار گرفت. لحظاتی قبل کارش تموم شد. هانیه رستمیان هم داره مسابقه میده الان در تیراندازی، و البته حدود 1-2 ساعت دیگه فرزانه فصیحی هم در رشته بسیار جذاب در المپیک، یعنی دو میدانی در و در پرشورترین و حساسترین رقابت که 100 متر تو المپیک قرار رقابت کنه، و هدفش هم یورش به رکورد ایران طبیعتاً، چون در رشته میدونیم که به هر حال عرصه در اختیار جامائیکایی ها، آمریکایی ها و کسایی که تو دنیا بسیار مطرح هستند، و آسیایی ها از جمله فرزانه فصیحی با رکورد های خودشون می جنگن، و همین که تونسته سهمیه بگیره برای دومین دوره به المپیک برسه خارق العاده است. یقینا او از این لحاظ بهترین دونده زن در تاریخ دو میدانی ایران بوده.
مهدی به یک پدیده همیشه توی این مسابقات جهانی و المپیک و اینا اتفاق میفته، من اسمش گذاشتم مسئله مشت نقی. تو سریال پایتخت اگه یادت باشه، موقعی که نقی داشت تو برای پیشکسوتان کشتی میگرفت و فینال رفت و باخت، اون ارسطو میگفت که طلا تو مشت نقی بود و این حرفا. اصولا این مشت طلاهایی که تو مشت، برنزایی که تو مشت، کلا مدالایی که تو مشت، ما خیلی علاقه داریم که بگیم حقمون رو خوردن داوری، داورا حق ما رو خوردن، به خصوص تو ورزشایی مثل کشتی و وزنه‌برداری. و الانم دیدم توی شمشیر بازی اگه اشتباه نکنم دوباره همه میگن خیلی مثل که کادر تیم میتونی اینو یکم بازش کنی، ماجرای مشت نقی در شمشیر بازی رو.
و تو اون رشته هایی هم که نمیتونن بگن حقمون رو خوردن، میگن که هوا بد بود، مثل تیراندازی، تمرکزمون به هم ریخت، مثل قایقرانی. اینا قشنگ نیست. یعنی همین شمشیر بازی هم که اشاره کردی، البته مواردی وجود داشت در رقابت ایران و مجارستان، ولی برعکسش هم رخ میده، مثلا در رقابت ایران و آمریکا. و از طرفی قضاوت رشته شمشیر بازی الکترونیکی، داورا با درخواست بازبینی حتی فیلم رو هم میبینن، و بعد میبینیم که اعتراضات در جریان مسابقه بین دو طرف مسابقه است. ولی ما ناداوری واقعی تو این مسابقات، مثلا در بازی والیبال آرژانتین و ژاپن که خیلی سر و صدا کرد، خیلی بازتاب داشت، اتفاق میفته، حالا یا اشتباه داوری یا به هر ترتیب دیگه ای. ولی واقعیت ورزش ما صرف نظر از اینکه کجا یه سوت اشتباه زده شده یا نه، تا اینجا همین بوده که الان اتفاق افتاده و مدالی هم تا این لحظه رقم نخورده.
به تیراندازی مهدی اشاره کردی، اون تیرانداز ترکیه‌ای خیلی حاشیه ساز شد که همچین به قول معروف یکتی وایساده بود و خلاصه شلیک میکرد. کیه، چیه ماجرا؟
خیلی این موضوع اعتماد به نفس، خودباوری، حالا نه از بود این در واقع شاخهای انگیزشی اینستاگرامی که خیلی روی این عبارت تاکید میکنن، ولی المپیک دیگه همینه. ورزشکار باید با آمادگی کامل ذهنی به این مسابقات بره و بدونه که داره میره که در واقع در اصطلاح ساده بتره کنه. ولی ما میبینیم بچه های ما اغلب بلا فاصله بعد از مسابقه میگن مثلا اردومون این مشکلات رو داشت، که درست میگن، این امکانات رو نداشتیم، که درست میگن. ولی در سایر کشورها هم اگه چند تا کشور تراز اول غربی رو بذاریم کنار، واقعا اینطوری نیست که ورزش تو اون کشور هم خارق العاده باشه. از آمریکای جنوبی میان، از آمریکای شمالی میان، از آفریقا میان، خیلی از کشورهای آسیایی این شرایط رو ندارن. به هر حال شما سهمیه گرفتین، رفتین المپیک، همین وضعیتیه که هست. اگه بخوایم منتظر بمونیم اوضاع درست شه، با یه وضعیت آرمانی رویایی بریم المپیک، شاید تا 100 سال دیگه هم این اتفاق تو ایران نیفته.
درسته، دقیقاً. مهدی، حالا ما که یعنی ایران که اصولا از مدال کلان مدالی بهمون نرسیده و نیستیم مثلا تو جدول مدال‌ها، ولی اینجوری که برنامه بازی‌ها نشون میده ظاهراً کشتی فرنگی دوشنبه مسابقات شروع میشه و دیگه ان شاء الله میتونیم امیدوار باشیم. به نظرت جانم بگو.
دوشنبه شروع میشه، فکر می‌کنم چراغ اول هم به قول معروف امین میرزازاده در دسته فوق سنگین کشتی فرنگی شروع کنه. البته یه حریف داره به نام قول کوبایی که در 41 سالگی دوباره اومده المپیک که چهارمین طلای المپیکش رو بگیره، ولی امین میشه گفت که اولین مدال رو قطعا میگیره. حالا رنگش چی باشه روی تشکای پاریس مشخص میشه.
همون روز مهدی محسن نژاد هم هست، 60 کیلوگرم اگه اشتباه نکنم.
کلا بچه‌های فرنگی آزاد رو میشه گفت که همه بخت مدال دارن، ولی به هر حال بعضیا شانسشون پررنگ‌تره دیگه، مثل میرزازاده و ساردی در فرنگی، حتی سعید اسماعیلی هم دست کم نگیریم، 19 ساله اوجوبه کشتی فرنگی، رضا گرایی قهرمان المپیک رو برده رفته پاریس. در آزاد هم که به همین ترتیب حسن یزدانی، امیرحسین زاره، اینا بچه‌هایی هستن که مثل رحمان عموزاد میتونن حتی خوشرنگ‌ترین مدال رو به سینه بزنن.
تکواندو چی مهدی؟ اگه اشتباه نکنم 4 تا ورزشکار داریم.
تکواندو یه اتفاق بزرگی که صورت گرفته، برای دومین المپیک پیاپی ناهید کیانی دور اول با کیمیا علیزاده روبرو میشه و رقابت میکنه، خیلی جذاب و خبرساز. خب المپیک قبلی کیمیا برد، این بار ببینیم چه اتفاقی میفته. ولی به طور کلی نتایج تکواندو مردان خیلی خوب نبوده برای ایران، حتی در بازی‌های آسیایی طلا نگرفت. ولی در بخش زنان خب ناهید کیانی تونست پارسال قهرمان جهان بشه، و المپیک هم که سخت در این رویداد برای تکواندو، اما خب اغلب مدال‌آور بوده و توقع کسب مدال برای این رشته هم وجود داره.
و وزنه برداری چی؟ فکر می‌کنی مدال در بیاد؟ چون انگار دو تا وزنه بردار بیشتر نداریم.
اصلا سهمیه‌ها رو کم کردن، بعضی کشورها محروم شدن، این شرایط رو بهتر می‌کنه برای مخصوصا علی داوودی در فوق سنگین. از لحاظ رکورد یا چهارم میشه یا سوم، ولی خودش میگه من مدال طلا رو مد نظر دارم، شرایطش هم تو تمرینات خیلی خوبه، خیلی خوب بوده، رکوردهای تمرینی خیلی خوبی زده. تالا خادزه که کل دنیاست در این وزن، توی افت به سر میبره، یه حریف بحرینی داره که البته ارمنیه و یه حریف ارمنی هم داره از ارمنستان میاد، همینان، و میتونه مدال بگیره اگر که به رکوردهای شخصی خودش رو تکرار کنه مدال میگیره.
اون بالا توی رده‌بندی مدال هم خیلی رقابت تنگاتنگ، خیلی کوتاه برامون بگو.
45 تا کشور اگه اشتباه نکنم تا این لحظه، چون هر لحظه آپدیت میشه، مدال گرفتن. چین صدر جدول رو گرفت و بعید
هم دیگه فکر کنم وقت نداریم، بعد خدافظی کنیم. قربونت برم، مرسی، ممنون از همه شما. کار این کاپ فردا هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن ما و شما. که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرو ببو، از تو شنید یک کافه که توش